بسم الله الرحمن الرحیم. درس اشارات نعمت یک، استاد منصوری، مورخ 26/7/1400.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام اللهم اخرج من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب ما فصل 8 رو تمام کردیم، میخوام وارد فصل 9 بشیم. فقط یکی دو تا نکته عرض کنم و وارد فصل 9 بشیم. یکی از مثلا الان من یکی از کتاب‌های آی مدد پور آوردم، مثلا کتاب تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی، مثلا تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی آی دکتر محمد مدد پور. آی مدد پور کتابش قابل استفاده است انصافا، از شاگردای فردید بوده، از شاگرد فردید بوده. مثلا تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی، مثلا حدوداً دقیقاً تا همین کتاب صفحه 156 تا صفحه 163 دقیقاً در مورد موسیقی صحبت کرده. صفحه 145 تا صفحه 156 در مورد شعر صحبت کرده و دقیقاً هم واقعاً هم اسپسش بر اومده، واقعاً اسپسش بر اومده، یعنی قشنگ هم صحبت کرده و جریان خیال اینا توضیح داره. یعنی اگر بخواد آدم وایس رو کار کنه میفهمم که چقدر از اینها کار برمیاد. مثلا ظهور عالم مثال و خیال در نقاشی عصر اسلامی، چطوری عالم مثال و خیال تو نقاشی عصر اسلامی نشون دادن، دقت میکنه چه شد. بعد اینجا دقیقا توضیح میده، میاد مقایسه میکنه تصویرها رو با هم دیگه، مقایسه میکنه تصویرها رو، مثلا خیاله خیالی که مثلا حال چطوری ارتباط رو برقرار میکنه، تصویرهای متعددی که حرف میزنه بر اساس نقاشی های مختلف و مقایسه میکنه. حالا کار بیشترم تو فلسفه هنر باید کار کرد. یه بحثی که هست اینی که عرفان عملی الان تو جامعه ما باید رواج پیدا کنه، حتی از نظر بحثی، حتی از نظر بحثی. مثلا الان میدونم حالا من این یه کتابی داره این آقای محمد علی طاهری، یه کتابی داره این آقای محمد علی طاهری، این عرفان کیهانی، عرفان کیهانی چاپ شده، عرفان کیهانی چاپ شده. بعد اومده حدود 67 اصل رو، 67 اصل رو مطرح کرده بر اساس عرفان کیهانی، بر اساس عرفان کیهانی 67 اصل رو مطرح کرده. و تک بعضی از این اصل ها مثلا دقیقا یکیش متوسط بینه، مثلا این جملهش من بیارم، بعد حالا یک کتاب هست مثلا حالا چقدر پسش بر اومده را من کار ندارم، حالا به عنوان یک کتاب مثلا افسون حلقه آقای علی ناصری راد، نقد و بررسی عرفان حلقه، حالا اینکه چقدر پسش بر اومده را من کار ندارم، بعض جا اسپسش بر نمیده که قشنگ چیز بکنه. مثلا فرض بفرمایید که در مورد عشق صحبت میکنه، در مورد عشق صحبت میکنه، به صراحت میگه که ما نمیتونیم عاشق خدا بشیم، نهایت خدا باید عاشق ما بشه، ما هنر عشق به خدا رو نداریم. بعد میگه که پس ما چطوری اگر خواستیم عاشق بشیم، میگه از راه تجلیات باید عاشق بشیم. بعد میگه اگر خواستی از راه تجلیات امین عاشق خاصی بشی، عبادتت فقط میشه خدمت به خلق، عبادتا دست میبره توش، میبره به سمت خدمت به خلق. خب اینها حالا دونه دونه توضیح داده، مثلا چند تا دونه در واقع عصر رو باید بحث کرد، چند تا دونه عصر رو باید بحث کرد. مثلا فرض بفهم که یکی بیاد برداره دقیقا بحث کنه که اصول حاکم بر عرفان حلقه تحلیل و بررسیش بر اساس عرفان عملی، خب این باید صورت بگیره، کار بشه و حتما روی این فن عملی باید کار بکنه. قدم اولش هم نمتن و قدم دومش هم شرح منازل و سائرین، یه دونه یه مختصری از عرفان نظری که خوندید، منازل و سائرین و من البد و الالخط درس بگیرید. یه کمی مثلا اگر سال بعد یا همین امسال عرفان نظری خوندید، بعد شرح منازل سایرون شروع کنه و کنار این کتاب حتما مجموعه آثار آقای مطهری جلد 7، مجموعه آثار جلد 7، ایشون یه شرح خوبی دارن به نعمت نو آقای مطهری، شهید مطهری، خیلی روان و خیلی عالی تو مجموعه آثار جلد 7، حتما نگاه بکنه. باید کار کرد، باید واقعا کار کرد تو حوزه فقه و سلوک، باید کار کرد. حوزه فقه و سلوک یه حوزه‌ایه، حوزه فقه و سلوک یه حوزه‌ایه است که متاسفانه دست نخورده است و بکره 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 و به هیچ وجه کارای جدی تو حوزه فقه و سلوک صورت نگرفته، اصلا کارای مناسب صورت نگرفته. و به موازنه یه فقهای حکومتی که الان مطرح میشه، باید اخلاق متناسبش، سلوک متناسبش، کلام متناسبش، فلسفه متناسبش، ولی حالا دیگه دوره این بحث ها سال فعلا باید کار کرد، رو عرفان عملی باید کار کرد. اینم که من یکم وایس دادم صحبت قصد طولانی کردن نداشتم، این اگر کلاس یکم ذوق بیشتری از خودش تو بحث نشون میداد، خب قاعدتا منم یه طور دیگه ورود پیدا میکردم. حالا همین مقدارش هم بر امین بجا احساس کردم که زیاده روی کردم، ولی اینا رو باید بحث کرد، دونه دونه شو باید بحث کرد، حالات مختلف رو باید بحث کرد، مورد بحث و بررسی قرار داد. و ندانستن این مباحث و کار نکردن روی این مباحث، یعنی خیلی از حوزه های معنویت خلق الله رو ما تحلیل درستی ازش پیدا نخواهیم کرد و نمیتونیم درمان کنیم، واقعا نمیتونیم درمان کنیم. ببینید الان مثلا یک بحثی مطرح میکنن، یک بحثی تو همین عرفان در واقع حلقه مطرح میکنن، میرن به سمت درمانهایی، میرن به سمت درمانهایی که با فضای عرفانی میخوان درمان کنن. من خودم یه سری جاها درگیر بودم، امی یه دمی بدن میگفتن آقا ما خیلی جواب دادیم، خیلی حرفه. مثلا الان یه شخص دادن تو کشور مثلا نزدیک 40,000 نفر یا چند میلیون نفر، 2 میلیون نفر دارن پیگیریش میکنن، 3 میلیون نفر دارن پیگیریش میکنن، ببینیم آقا بررسی میکنیم چی کار داره میکنه، ببینیم که یه سر از حوزه‌های معنویتی که بشر نیاز داره رو داره مطرح میکنه. توجه میکنی چی شد؟ خود عرفان درمانی یه مسئله بسیار مهمیه. مثلا من خودم یه موقع حالا بوشت خدمت و عزیزان یه عرض کردم آقا مثلا دعا درمانی، من یه بار نشستم رو همین دعا درمانی و خاصیت های عدیه همین دعای مناجات المؤمنین، مناجات نمیدونم این دعاها کار بکنیم، وقتی نگاه میکنیم آقا همه سرشار درمانه، هرچند نمیخوام نگاهی کارکردگرایی پیدا بکنیم، بگیم آقا نگاه کارکردگرایی ما پیدا بکنیم و دینو تنزل بدیم در حد درمان خودمون، ولی دین خاصی درمانی داره. و اگر ما توجه به فقه و سلوک آیون نداشته باشیم، توجه به حوزه فقه و سلوک نداشته باشیم، نمیتونیم درمانی برای حوزه معنویت مردم داشته باشیم. لذا یکی از کارهایی که میتونه یه شخصی که داره حکمت میخونه بکنه، عرفان عملی قوی کار کنه. الان دارم میگم سیرشا، شما نعمت نهر که دارید میخونید، اگر مختصری عرفان نظری دستتون باشه، منازل و سایرین رو درس بگیرید، بقیه کتب عرفانی رو خود خام ببرید جلو. الان ما از معاصرین هم کتاب داریم، مثلا کتاب رساله لب و لباب که مرحوم علامه تهرانی از علامه طباطبایی نوشتن، درسای مرحوم علامه طباطبایی بوده، رساله سیر و سلوک بحر العلوم، اینا سریست که قابل استفاده است. من عرفان عملی رو میگم، عرفان عملی که عرفان نظریه، من عرفان عملی رو دارم عرض بکنم.
اگر بخواد کشیده بشه به سطح جامعه و حالا یه جوری عرفی سازی بشه که استفاده بشه تو همین قالب که نمیشه که بعد قالب فیلم و شعر رو نمیدونم،
خب قالبای مختلف داره دیگه، ساده سازی میخواد، نمیدونم یه سه جا بعضی حرفا مثلا همین نعمت نه، ترجمه نعمت نه برای مردم قابل تدریسه، برای یه قشر دغدغ من قابل تدریسه، همین یه فارسیشه بذارن ترجمهشه، این ترجمه یه فارسی عربی چیز شرح متن اشاراتو ترجمهشه بذارن برای مردم قابل تدریس، کاملا قابل تدریس برای مردم توضیح داده بشه، این چیزها واضح بشه، این حرف
داستان یا رمانی داریم که تونسته باشه پیاده
کنه. کارایی شیخ اشراق، کارایی شیخ اشراق بسیار بسیار عالیه، حتما کار شیخ اشراق باید کار بشه. سفیر، سفیر سیمرغش، نمیدونم لغت مورانش، این چیزها خیلی عالیه. اینا همش تمثیلیه، همش تمثیلیه و بسیار بسیار ادبیات تمثیلی استعاره‌ایه، حتما نیازه. همین بحث نمط نه را باید یه ادبیات تمثیلیش کنن. منطق الطیر خود ابن سینا، منطق الطیر خود ابن سینا، کارای مولوی، کارای مولوی، بهترین شرح کار مولوی کریم زمانیه، حتما اگه داشته باشید خیلی خوب. هرچند متاسفانه دیگه خیلی گرون شده، هر جلدیش بیش از فکر کنم 150,000-60,000 تومانه، 6 جلده، 6 جلده کار کریم زمانی، شرح مثنوی، شرح فروزان فر، امین بد نیست اما خوبم نیست، شهیدی، شرحش بد نیست، خوب نیست، زیاد خوبم نیست، شرح حاج سبزواری که نابود کرده مولوی رو تو مثنوی، یعنی جای دیگه برد سمون اصلا. امین ایشون حاج سبزواری 3 جلد شرح مثنوی داره، اما بهترین شسته رفته ترین شرحش، شسته رفته ترین شرحش، شرح کم زمانیه، انتشارات نی، نشر نی، 6 جلد. نه نه ایشون هم جای دیگه دارن میزنن، بد نیست اینا، بد نیست، ولی من میخوام مولوی بخونم، اگر میخوام چیز دیگه بخونم که، من میخوام مولوی رو بفهمم چی میگه. کریم زمانی اسفش بر اومده، کریم زمانی اسفش بر اومده، فیه مافیه کریم زمانی هم قشنگه، فیه مافیه کریم زمانی هم کار عالی خوبی کرده. نه نه کریم زمانی کار خیلی خوبی کرده، یه کار من متاسفانه اونش خودم ندارم، شرحشو دارم، ولی یه کار موضوعی هم کرده تو جلد آخره، آخره جلد 7، 6 جلد شرحش، جلد آخرش. اینها ادبیات تمثیلی بود، به مردم گفت و در اختیار گذاشت. بله مثلا کارای نظامی، نظامی کارای نظامی خیلی خودش قابل استفاده است. مثلا همین نظامی رو نگاه بکنید، یه شرح مایی هم برای زدن این کتاب پالتوی ما ننزش درست کردن مثلا این ها. و اما نکته اصلی این است که ما حوزه معنویت ها، ما حوزه معنویت ها اگر فکری نکنیم براش، من بعضی موقع ها برخورد میکنم کسانی که تو این حلقه ها هستن، حتی شخصی اومد به من گفت که آقا شما چی داری میگید، ما با این جریان شفا پیدا کردیم، حالا شما چی دارید میگید و هر چی میخوان بگید، ما شفا پیدا کردیم، ما نتیجه دیدیم، ما نتیجه دیدیم. الان مثلا من همین الان نگاه میکنم آقا مثلا کانالی از مسیر موفقیت، حالا مثلا حالا تو نمیدونم تلگرام و مثلا این اینستا و اینها که دیگه پره، حالا تو ای تا و اینها، و مثلا من بعضی موقع حرفاشون رو میخونم، اینم خب آقا چی کار داره میکنه، داره یه معنویت غیر توحیدی داره ترویج پیدا میکنه، اما تو باید بفهمی چطوری معنویت توحیدی رو باید ترویج بدیم که مرز قائل بشیم با معنویت بله غیر توحیدی. این مسئله مهمیه. من میخواستم 8 نقطه کتاب بیارم امروز دیگه، خیلی کتاب داشتم.
اینکه ما شریعت رو بدیم به مردم،
طریقت شریعت رو باید بگید، ها طریقت شریعت رو بگید، توکل شریعت رو بگید، طریقت شریعت، شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم، شریعت رو بگید، حلال و حرام رو بگید. آقای کارایا سده در آملی تو جامع الاسرار ببینید چقدر زیبا از پس تبیین شریعت، طریقت، حقیقت بر اومده. سیده در آمالی چه جامع الاسرار، چه کتاب مختلفش، خیلی خوب از پس شریعت، طریقت، حقیقت بر اومده. و آقای مکرر میگن، میگن ما طریقت بدون شریعت و حقیقت بدون شریعت نداریم، و اگر کسی بخواد به طریقت بپردازه و به حقیقت بپردازه بدون شریعت، راه رو داره غلط میره. هیچ کدوم یک از عرفای ما شریعت کنار نگذاشتن مگر جهله یه صوفیه، که نگاه کنین کتاب نقد کسر اسنام الجاهلیه را، که دو دسته افراطی هن، یه دسته میچسبن فقط به ظواهر شریعت، بواطن شریعت رها میکنن، یه دسته میچسبن به بواطن شریعت، ظاهر شریعت، کسر اسنام الجاهلیه. این ملو صدرا ترجمه فارسی هم کرده، ترجمه فارسی هم کرده آقای محسن بیدارفر، ولی بعد اسم گذاری کرده کسر اسنام الجاهلیه، اسم قشنگ براش نگذشته. هست ترجمهش هست تو سیدی مولا صدرا، نگاه کن، من خودم کتابش ندارم ولی تو سیدی مولا صدرا دیدم. دقت میکنه چی شد؟ کسر اسنام الجاهلیه، بت‌های جاهلیت دونه دونه میخواد بشکنه. ببینید حلال و حرام یک سطحه، حلال و حرام یک سطحه، سطح شریعت باید باشه حق و حقانیت، همون دیگه
را باشه. همین که چون مثلا کسی توکل نکنه، این توی طریقت یا توی شریعت،
این حوزه شریعت دوتا اطلاق داره، یه بار شریعت منظور دینه، یه بار شریعت در ما را مقابل طریقت حقیقته. این که شما میگی در دین ها در شریعت هست، شریعت های من دین داره میگیره، بله در شریعت هست. یه بار میگیم شریعت، میانیم میگیم که این دست خمسه احکام خمسه تکلیفیه، حالا ما یه جنبه باطنیه میخوایم تو حوزه طریقت، حوزه تسلیم، حوزه رضا، حوزه توکل. دقت میکنه چی شد؟ این حوزه حوزه طریقته، این حوزه حوزه طریقته، عرفان عمل عهده داره تبیینه، اون حوزه حوزه طریقته، فقه حوزه طریقته.
لاجرم اونا هم از همون دین استفاده
دینه دیگه، به خاطر همین عرفان عملی حقیقتا هم بله، هم چه شریعت هم از طریقت هم از چیز، و لذا فقه و سلوک میخوایم حوزه طریقت رو واکاوی کنه، بشکافه. الان حوزه توکل دقیقا معلوم نیست، حوزه توکل معلوم نیست، حوزه رضا معلوم نیست، حوزه تسلیم معلوم نیست، نسبت ها معلوم نیستن، مواقف حوزه توکل معلوم نیست، هیچ کدوم کار نشده. قشنگ باید مثلا 7 ماه درس خارج توکل داشته باشه، 7 ماه 8 ماه درس خارج توکل، توکل بشه دیگه. اینا تا بیان اینا بیشتر اون کارهایی که آقای مثل اعرافی اینا میکنن تو حوزه فقه و تربیه، متاسفانه نه، ولی اینم یه صد کاره. میان احکام خمسه یه تکلیفی، یه تکلیفی خمسه یه مسائل تربیتی رو میگن، نه نه ما یه چیزی میخوایم تو حوزه سلوک نشون بده گام به گام. ما الان مثلا ما الان یه برنامه اخلاقی از قبل تولد میخوایم تا شخصی که میخواد فوت کنه، ما برنامه نداریم، هیچی نداریم، متاسفانه نداریم، حوزه سلوک نداریم. این حاضر مهمین در باید حوزه کار بشه. مثلا شخص باید یه 6 ماه 7 ماه 8 ماه قشنگ بحث توکل بکنه، مصادیق توکل، جوانه به توکل، حوزه های توکل، خودش یه درس خارج میخواد، درس خارج میخواد. اگر نگم بیشتر از این فقه مرسوم میخواد، کمتر نمیخواد. 10 روایت 10 و 100 آیه و روایت چون باید ببینی، ارتباط اسمش رو باید ببینی، کلی چیز میخواد، کلی حرف داره. اگر بستگی داره که چه مکاتب اخلاقی رو ببینی، حتما 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 یه بار توضیح کردم و گفتم کتاب شناخت اخلاق اسلامی رو حتما نگاه کنید. کتاب شناخت اخلاق اسلامی، نه کتاب شناخت اصلا چاپ پژوهشگاه علوم و فرهنگ، کتاب شناخت اخلاق اسلامی، لااقل مکاتب اخلاقی رو ببینید. اخلاق فلسفی با اخلاق عرفانی چه فرقی میکنه؟ کار مرحوم امام با کار نراقیان چه تفاوتی میکنه؟ ابن مسکوی تو تطهیر الاعراق چی کار کرد؟ خب اگر اینا رو ندونیم که فشلیم که. بعد ما یه دستگاه تربیتی میخوایم، یه دستگاه تربیتی، دستگاه تربیتی پشتش عرفان عملیه، پشتش اخلاقه، پشتش نفسه، پشتش انسانشناسیه، انسانشناسی قرآنی، انسانشناسی عرفانی. الان یه آقای طلبه یه مدت پیش، خیلی جالبه برای من، خیلی خیلی جالبه برای من، طلبه نوشه آقا من حسی به اهل بیت علیهم السلام ندارم، حسی به اهل بیت ندارم. خیلی جالبه، من خودم سری پیگیریش کردم، بهش گفتم فلان کتابت معرفی میکنم، فلان کتاب بخون، بیا با هم یه 40 دقیقه 100 با هم گفتگو کنیم. خیلی برای من جالب بود. طلبه رفت خوند، شاید گفتم برای شما همین مثالا این جریانا، گفتم که رفت خونده، گفت آقا من حسی ندارم. بله و خیلی جالب بود برای من. گفتم برو بخون، رفت خون، گفتم یه گفتگو کنیم 40 دقیقه 45 دقیقه، 2 بار این کتاب خون، گفت آقا از زمین تا آسمون نگاه هم عوض شد. یعنی یه کتاب 150 صفحه‌ای نگاه ها عوض کرد، خیلی راحت. از که یکی از کتاب های طاهرزاده رو معرفی کردم، مبانی نظریه امامت، مبانی نظریه امین حب و محبت به امامت، یه همچه اسم این کتاب معرفی کردم.
خب خود این سلوک کدوم حوزه است؟ دقیقاً تو کدوم حوزه است؟
یعنی چه کدوم حوزه؟
همین که آقای
طاهرزاده کرده. نه این حوزه حقائقه، میخواستم اینو بگم، اینو برای چی استفاده کردم؟ میخوام بگم یه نگاه کل زندگی شخص از این رو به اون رو میکنه، یه نگاه، یه دید، یه معرفت، یه شناخت. اینو من میخوام بگم قشنگ شخص از این رو تو اون ریل میندازه خیلی راحت.
بله
بله بله. من یه بار بعد اگر تو ذهن شریفتون باشه، اول کار من اول همین نمط گفتم من باید یه بحث شریعت طریقت حقیقت رو کنم، ولی وقت نمیشه چون می‌خواستم حرف بزنم، یه 7-8 جلسه بعد حرف می‌زدم. ولی بدونیم حوزه، یا یه کلام بگم تا جواب شما فل جمله داده بشه، حوزه عرفان، عرفان عملی نه عرفان نظری، حوزه عرفان عملی در بخش سلوکه و در بخش سلوک بخش طریقته. بخش سلوک بخش طریقته. دقت میکنید شد؟ فقه خاص ما، این فقه خاص ما در بخش شریعته. شریعته به معنی خاص، نه شریعته ملازمه با دین. احکام منظوره. این شریعت در حوزه احکام، طریقت در حوزه سلوک، عرفان عملی و اخلاق عرفانی که کارای مثل امثال حضرت امام، چهل حدیث، شرح جنود عقل و جهل، آداب و صلات، اینا اخلاق عرفانیه. اخلاق عرفانی سبک و سیاق خاص خودشو داره. اینا در حوزه‌ای چیه؟ در حوزه‌ای طریقته. در حوزه‌ای طریقته. دقت می‌کنید؟ حقیقت میره در حوزه حکمت، میره در حوزه عرفان نظری.
نسبتاش
مهمه. بله، و توضیح بدم. الان دیگه من اینجا نمیتونم توضیح بدم. خیلی مفصلم آقایون بحث کردن، دقیقاً بحث کردن. انصافا نسبتش هم بر اومدن خیلی در. و اینو من شما باید متوجه باشیم. مثلا سید حیدر. سید حیدر آملی که عرفانو به سمت شیعی بودن کشون، ایشون بحث کرد. ببینید خیلی همین قشنگ بحث کرده سید حیدر. حالا تو جامع الاسرار، تو جامع الاسرار یه کتابی هم داره، من اول خیلی دنبالش کردم، سه جلدش چاپ کرده بودم، بعد سه جلد رفتم خریدم، بعد هفت جلدش چاپ کردن دوباره رفتم هفت جلدش خریدم. این کتاب المحیط الاعظم و بحر الخزم، اون کتابش اونجا مفصل توضیح داده، تفسیرشه، اون تفسیرش هفت جلد، خیلی زیب اونجا ورود پیدا کرده، تفسیر المحیط الاعظم. اما اصلا من اینه، من بحثو بگذارم، همه حالا آدرسش نگاه باید بکنم بدون بگم. ببینید همه یه عرضم اینه است که آقا باید فکری کرد یه عده کار بکنن مطلقا تو حوزه عرفان عملی، باید کار کرد. و الان متاسفانه متاسفانه به قدری به قدری این حلقه های نوظهور و این عرفان های نوظهور زیاد شده که واقعا یک افتضاح زیرپوستیه. و دلیلش هم برای این است که جنبه معنویت ما آخوند رو ترویج نمیدیم، جنبه احکام خوب ترویج داریم. آخوندی ما تو مسجد بلند میشه شک بین سه و چهار میگه حق درست، خیلی کار خوب، ولی هیچ جنبه دیگه از شریعت گفته نشد. من همین مدت پیش از منبر که اومدم پایین، یه شخص اومده و یه شخص یه جوونه بود، من جریان معنویت، جریان معنویت، و گفت یه توضیح دادم، نه دنبال عرفان. بعد گام میگفت آقا گام به گام به من بگن این مرحله بعد کدوم مرحله بعد کدوم مرحله. یه جوونی بود که شاید مثلا حالا یا دانشجو بود نمیدونم، نپرسیدم، اما معلومه یه تشنگی وجود داره، اما ما مطرح نمیکنه، مطرح نمیکنه. به محضی که یه عده یه ذره جریان معنویت یه ذره مطرح میکنه، همه گسیل میشن به سمت اون. و این جریان معنویت باید مطرح بشه. جریان معنویت ببینید نسبت آیات و احکام به نسبت آیات سلوکی چه نسبتی داره؟ ببینید چی کار کرده؟ شما هر جایی رو باز بکنین، هر جایی از قرآن رو باز کنین، دست بگذاری یه جنبه سلوکی، و قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن عمل وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابر. حوزه صبر، حوزه ایمان، حوزه عمل صالح، دوباره من المنتصرین، دوباره هر جای دیگه شما باز کنید، دوباره هر جا دست بگذارید، دوباره حوزه سلوکی است. آقایون معتقدن که میگن تو حوزه حقیقت شما میتونید تفسیر سلوکی بکنید، در حوزه سلوکی میتونید تفسیر حقیقتی بکنه. کسایی که روندگی در راه دارن، من چون مثلا خیلی از آقایون میخونم حرفاشونا، میخونم مثلا یه نفر دو نفر رو فهمیدم، به یکی از اطرافیانش هم گفتم، بهش گفتم این آقا معلومه روندگی داره قشنگ، من خودم دیگه فهمیدم حرف اخلاقی حدسی رو میفهمم با حرفی که شخص واقعا رفته رو میفهمم، یعنی دقیقا میتونم تشخیص بدم که این حرف حدسیه یا روندگیه. مثلا بعضی موقع دقیقا معلومه این آقا تی کرده به یه گردنه رسیده، تو اون گردنه یه حالتی پیدا کرده، یه حسی پیدا کرده، این حسشو داره به توصیه تبدیل میکنه، حسشو داره به توصیه تبدیل میکنه، حالتشو به توصیه داره تبدیل میکنه. چی؟ شریعت دیگه، میزان شریعت، حد شریعت. ولی از که وقتی که ما از قرآن فاصله گرفتیم، منتظره همه بعد وقتی بیچاره گیان باید باشه دیگه، کو طریقت قرآن، کو آخه کل این قرآن میشه یه تفسیر سلوکی 10-20 جلد 40-50 جلدی کرد، این یکی. حالا تفسیر حقیقتیش یه طرف، تفسیر فقه خاصش یه طرف، کار نمی‌کنیم، یعنی تو این زمینه کار نمی‌کنیم، گرفتاریم.
چون
بعد بله و به خاطر هم یه وضع نمیشم اصلا دقیقه نیست آقایه. ببینید
آجا یه نگرانی
هست که آدم راه نرفته بخواد به شریعت این حالتی نیست، استظهار میکنه، استظهار. اگرم واقعا روندگی خیلی خیلی قدری نداره، امین این باید با قرآن ارتباط برقرار کرد. ارتباط با قرآن فقط و فقط صفای روحی میخواد. اگر که صفای روحی داشته باشه ارتباطش برقرار میشه، و اگرم برقرار نمیشه ارتباط با قرآن مال اینکه زمختیه، زمختی وجود داره. ولی یه ارتباط راه بیفتن و دغدغشون بشه. ما الان باید 20 تا 40 تا 50 تا ما درس اخلاق داریم ولی درس خارج سلوک نداریم. با کلی درس خارج سلوک بشه، کلی درس خارج سلوک بشه نیست، کلی درس خارج حقایق و معارف باشه نیست، هیچ کدومش نیست. و همین موضوع همین که الان گفتید موضوع پایان نامه که آقا بس همین مواد دیگری یه نفس. خب آقا چقدر الان داره همین ضربه داره به جریان ما میزنه. بگذارم از این بحث. ما تا الان بحثی که تو این فصول مطرح کردیم اینطوری بود. من میخوام بگم آقا من همه حرفم اینه، من با این نکات مسئله ای را حل نکردم. من میخوام بگم آقا واقعا دغدغه تو این مسئله، مسئله مهمیه. ریزش های ما به خاطر اینه، ریزش های ما به خاطر اینه. چرا وقتی که برای مردم مطرح میشه، برای مردم عامی مطرح میشه، اینا لذت میبرن؟ چرا لذت میبرن؟ چرا میشینن پای این سفره؟ خب ما باید جمع طریقت و سلوک شریعت هم بگیم دیگه، باطن شریعت هم باید بگیم، روندگی راه رو باید بگیم. مسئله مهمی. و حتی اون شریعت هم به خاطر ایجاد این طریقته، و این طریقت هم به خاطر دستیابی به حقیقته. همه این احکام به خاطر نیست که ما خلق تو جن و انس لا یعبدون، انسان بندگی بکنه، عبادت بکنه و بندگی بکنه. همه اینا به خاطر نیست که عبدو ربک حتی یتی کل یقین، همه اینا است که انسان به درجه یقین میرسه. خب اینا جنب شناختی اینا چیکار باید کرد؟ جنب منه. و بعد اگر ما نخوایم دغدغه‌های سلوک تو حوزه ایجاد کنه، حسد قوقا میکنه، کین قوقا میکنه، بدخواهی قوقا میکنه، بددلی قوقا میکنه، هزار تا چیز قوقا میکنه، خب چرا؟ چون دغدغه نیست دیگه. مثلا تو همین مرکزش نیست دغدغه. لااقل اگر دغدغه بحثی بیاد آروم آروم، دغدغه جانی هم میاد، اما همین دغدغه بحثیش هم تو قدم اول نیست که اون دغدغه جان بیاد.
چیکار
باید بکنم؟ باید طرح بشه دیگه. این قدم اولش باید لااقل باید طرح بشه.
مثلا الان همین اولین کار رو همین آقای چیز کردم دیگه، عالمزاده نوری کردم این فضاها رو مثلا تو اخلاق و اینا، اما تو همون جا هم مشخص نیست که الان مثلا ما میگیم درس خارجه مثلا تقوا داشته باشیم، در فلان داشته باشیم، این
باری کلا
بسپا میگفتن تو
خیلی فرق میکنه. الا ماشاءالله باریکالله. همین رو باید بحث بشه، درسته؟ من همین رو میخوام. اگر من مشخصی میگم همین رو باید بحث بشه، بیان 10 جلسه 20 جلسه 40 جلسه 50 جلسه بیان بحث کنن، همین رو بیان بحث بشه تا آروم آروم راهش اینه دیگه. یعنی اگر من مشخصی همین رو بیان بحث کنن، بیان بحث کنن، بیان دونه دونه بشنن بحث بکنن و بس سرش برام بشه. ببینید آقا چی کار کرد جناب بو علی تا اینجا تو این نمط؟ قدم اول اومد این کارو کرد. ما یه مروری بکنیم سریع تا برسیم به بحث. فصل به فصل آقایون بیان جلو. ببینید آقا نمط اول اومد گفت که آقا عارفین مقاماتی دارن و درجاتی. این فصل اول بود. فصل دوم جریان سلامان ابصال رو مطرح کرد که آقا میخواد بگه که عارف مقاماتی داره و درجاتی داره. این رو سلامان ابصال رو مطرح کرد. اومد رسید به فصل سوم. فصل سوم سه دسته انسان سالک مطرح کرد: یک زاهد، دو عابد، سه عارف. بعد اومد گفت که فصل چهارم اومد گفت که آقا زهد تو مملکت عابد و زاهد با زهد در مملکت عارف فرق میکنه. و بعد گفت که آقا عبادت در مملکت عابد و زاهد با عبادت در مملکت عارف فرق میکنه. حالا که این رو گفت گفت که آقا ثواب میده به خاطر ثواب. این ثواب و اینها از کجا اومده؟ اومد فصل پنجم چیکار کرد؟ اثبات نبوت کرد که گفتن نبی به دنبال اینه که انسانها رو به معرفت الله برسونه و به معرفت نبی برسونه و ثواب عقاب معلوم کنه. گفتم این بحث فلسفه عرفانه. رسید به فصل چندم؟ ششم. به فصل ششم جایگاه عارف مطرح کرد. عارف حق را میخواهد و سلام، دنبال حقه. دقت میکنه چی شد؟ فصل هفتم، فصل هفتم اومد گفت که المستحل. عارف، عارف کسی رو واسطه قرار نمیده، ولی زاهد و زاهد و عابد غیر خدا رو واسطه قرار میدن، اما عارف قرار نمیده. اومد اینها رو توضیح داد. وارد فصل چند شد؟ هفتم. هفت بودون؟ خب اراده میشه هفتم. قدم اول گفت آقا میخوام حالا مقاماتو بگم. یک، اراده. اراده اولین مقام و منزلیست که باید طی بشه. این یک. دوم اومد گفت آقا ریاضت. بعد اراده آقا اراده بکنه، بعدش ریاضت داشته باشه. حالا سومیشه میخواد بگه، میگه آقا اگر اومدید ریاضت، اگر اومدید اراده کردید و ریاضت کشیدید، اگر اراده کردید و ریاضت کشیدید، این اراده و این ریاضت شما را میرسونه به وقت. این اراده و این ریاضت شما را میرسونه به وقت. وقت شخص رو میکنه ابن الوقت، شخص میشه ابن الوقت. این یعنی چی؟ ببینید این سالک و عارف دنبال سنخیت و مناسبت میگرده، دنبال سنخیت، همه دنبال سنخیت و مناسبت. یکی از فلسفه های مهم عبادات سنخیت و مناسبته. شخص ریاضت میکشه تا مناسبت پیدا کنه، شخص ریاضت میکشه تا مشابهت و مثلیت برا نظام آسمان پیدا کنه. میگن راه این که بهره آسمانی شخص ببره چیه؟ راهش اینه که از نشأه طبیعت خودش رو جدا بکنه، خودش رو دور بکنه از نشأه طبیعت تا بتونه با ماورای طبیعت انس بگیره، تا بتونه یه سنخیت پیدا کنه، تا الهی حبلی کمالا انقطاع الک. انقطاع میخواد، انقطاع میخواد، باید انقطاع صورت بگیره. این انقطاع باید صورت بگیره تا انس بیاد، تا مشابهت بیاد. اگر تونست یک انعزال و انقطاع برای خودش ایجاد بکنه، سنخیت و مناسبت میاد. اگر سنخیت و مناسبت اومد چی میشه؟ نعمتهای آسمانی نصیبش میشه، حالش با اون بارقه های آسمانی حالش خوش میشه. یعنی اول چیکار کنه؟ بله؟ اول یه اختیار، امین اینجا یه دوری و انعزال و انقطاعی حاصل کنه، اقبال به آسمان بکنه، متناسب از آسمان رزق برش میباره. این انسان مثل حیوان و گیاه نیست که نتونه از اون نشأه بهره برداری کنه، انسان میتونه از اون نشأه بهره برداری کنه. لذا قدم اول گفتن یؤمنون بالغیب، قدم اول گفتن بهره ایمانیه، اما ایمانه بالغیب داشته باش. تو آروم آروم ایمانه بشه به شهاده، آروم آروم ایمان، اول ایمانه بالغیب، بعد آروم آروم ایمانه به شهاده پیدا کنه. قدم اول گفتن باید بهره نشأه اخروی داشته باشی، نشأه آسمانی و ملکوتی داشته باشی تا بتونه بهره ببره. که این سنخیت تشابه همش در پرتو چی حاصل میشه؟ در پرتو اون ریاضته. باید ریاضت بکشه و سنباده به این جان کشید تا بتونه تعلق داشته باشه، ولی تعلق به بدنش حاکم نباشه، تعلق به بدن حاکم نباشه. اینجا حالا برای سالک راه افتاده که تن به ریاضت داده درجاتیه، برای سالک به راه افتاده حال و احوالیه که اینا را درجه به درجه بهش میدن، حال و احوال نصیبش میشه. اولین مرتبه ای که از حالات بعد از ریاضت حاصل میشه رو بهش میگن وقت. اولین حالتی که بعد از ریاضت حاصل میشه بهش میگن وقت. خوب که صیقل داد، خوب که مبارزه کرد، یه وقتی براش اینجا حاصل میشه، میشه ابن الوقت. وقتی که خوب ورزش کرد، خوب مواظبت کرد، خوب مراقبت کرد، خوب حریم وجودش رو مواظبت کرد، یه نمودهایی به شروع میکنن دادن، نمودهایی به شروع میکنن، برقهایی شروع میکنه به دلش زدن، یه انبساطهایی، یه حالات خوشی، یه فرحهایی بهش میدن، دقت میکنید، یه اطمینان قلبی بهش میدن، سکینه هایی به دلش نازل میکنن، بهجتی به دلش میارن، یه چنین چیزهایی رو میارن، یه برقی میزنه، این برقی میزنه در پرتوی اون ریاضت. که این حالا بو علی تعبیر بهش میکنه، میگه خلصات، خلصاتی بهش میدن، نمودهایی بهش میدن، یه دل رو یه ربایشی میدن، دل رو میربایند، ربایشی از جانب ملکوت برای صورت میگیره.
مسئله
کدوم
اسمش
اینجا؟ حالا اون بگذارید چون از اصل مسئلهشو من عرض کنم. بله بله، اول اراده، بعد ریاضت، بعدش میشه چی؟ وقت. بله یه مقام و یه مرحله است، ولی مرحله یه حالیه، بیشتر مرحله یه حالیه. این مرحله سالک ابن الوقته، وقت برش حاکمه. وقت همون وقت که تعریفش میشه خلصه. بعد آروم آروم وقت رو زیر پا میگذاره، اول ابن الوقته، بعد میشه ابو الوقت. اول ابن الوقته، بعد میشه ابو الوقت. اول وقت اینست که دیگه تیل زمان داره، تیل عرض داره، این چیز صادر مسلط میشه. اما اول یه برقهایی تو دلش میزنه، اول یه برقهایی میزنه، یه جرقهایی میزنه، این وقتهایی است که براش حاصل میشه. که این خلصه ها بسیار لذیذه، بسیار دلپذیره براش، خیلی لذیذ و دلپذیره. اینطوریه، این برقهایی که یک درخششی داره، همینطور به ریاضتش ادامه بده، این حالاتی که میمد و میرفت، این حالاتی که میمد و میرفت، یه دفعه دیگه حالت استقرار و محکم در جانش حالت دائمی میشه و مستقر میشه. من وقتا باید خیلی توضیح بدم، بذارید متن یه ذره بخونم، بعد انشالله فردا بیشترم توضیح میدم. ثم انه اذا اشارتون، ثم انه اذا بلغت بهی، چی؟ ممکنه بعضی موقع اون نه بهجت هاست، بهجت هاست، فرح هاست، این چیز هاست. بله بله بله. ثم انه اذا، شما چی دارید؟ بخونه دامشا. اذا بلغت به الاراده و ریاضه حدن، ما وقتی که سالک به در اراده و ریاضت به حدی میرسه، انت، انت یعنی آرز میشه، انت لهو خلصات، یه خلصاتی برش آرز میشه، یه خلصاتی آرز میشه برش. اذا بلغت به اون سالک، اذا بلغت به اون سالک الاراده و ریاضه، وقتی که برسه به اون سالک اراده و ریاضت حدن، ما به یه حدی انت لهو آرز میشه برای سالک خلصات. خلصات اون جذبه هاست، مجذوبش میکنن، جذبش میکنن، میشه سالک مجذوب. خلصه که بهش میدن، خلصات که بهش میدن، جذبه ها و رو، حالا من فرد توضیح میدم این جذبه ها رو بودن از سنخ و جنسش چیه. وقتی خوب ریاضت داره، این آقا اراده کرده و ریاضت میکشه، یه جذبه هایی به دلی این آقا میدازن، من اطلاع نور الحق علی، اون خلصات، اون خلصات چیه؟ از اینکه مطلع میشه، میتابه نور حق بر اون، نور حق بر اون میتابه. این لذیذ از صفت خلصاته، یه خلصات لذیذ، لذت میبره، این خلصات، خلصات لذیذه، لذت میبره از این خلصات. کعنه ها برقون تو مزو الی بروغون کعنه ها کعنی که این خلصات برقهایی هستند، کعنی که این در واقع این خلصات که در واقع برقهایی هستند، تو مزو الی می درخشد به سوی او. این اینا برق هایی میاد و میره، برق میزنه، یعنی ریاضت که کشید این جذبه ای به دلش میاد و میره، جرقه ای به دل میزنه و میره. ثم تخمد و ان بعد چی میشه؟ خاموش میشه. و هول مسمى عندهم اوقات، اینو بهش میگن چی؟ اوقات. بله اینا تجربه سالکان است. و کل وقتن، کل وقتن هر وقتی رو، هر وقتی یک تن فهو وجدان، هر وقتی دو تا حزن سر و تهش هست، دو تا حزن سر و ته این وقت هست. وجدون الی، وجدون الی و وجدون علی. وجدون الی این پیش از خلص است، وجدون علی پس از خلص است. یعنی چی وجدون الی وجدون علی؟ یه حزنی پیدا میکنه که پس کی این حالت میاد، یه استرابی پیدا. وجدون الی، الی یعنی به سوی وقت، هنو وقت نیمده، یه حزن و اندوه و استراب پیدا میکنه که انگار امین دمه این جرقه زدن است، همینطور منتظره این جرقه میمونه. یه حزن اینجا، یه استرابی اینجا حاصل میشه براش. وجدون الی، وجدی به سوی وقت، وجد یعنی حزن، وجد یعنی اندوه، یعنی غم. یه لحظه ببخش. وجدون الی و وجدون علی، این وجد پس از خلص است. یعنی چی؟ بعد از رفتنش حزن میگیردش. آه چه حالت رفت؟ این حال چرا رفت؟ یعنی وقت که میاد، اون حال که میاد، یه حالت پیش داره یه حالت پس داره. تا میاد بیاد منتظره و انتظار داره و این حالت حال کی میاد و این چیزها داره. حالا که اومد و رفت، جرقه حال خوش برام شد، این حال داره میره، ناراحته، غم داره، اندوه داره. وجدون علی. ثم انه لیکسر علی هذه القواشی، این قواشی و این حالات و این تجلیات، این چه صد پیدا میکنه؟ این قواشی، قواشی یعنی حالات و تجلیات، قواشی قاشیه میپوشونه، این چیزی که من اومد پوشوند، حالته، حالت وقتی، اون چیزی که من اومد پوشوند، این لیکسر علی زیاد میشه برش. چه این حالات زیاد میشه؟ چه؟ ازا ام انف الارتیاز، وقتی که تو ریاضتش بیشتر فرو بره، ام انف فرو بره. چی شد آقا؟ وقتی که ریاضت میکشه یا حالاتی براش رخ میده، اون ریاضت که میکشه یه غم و اندوهایی بعضی موقع براش حاصل میشه، که پس این حالات برقی، حالات برقی چه ای میاد که بیاده بره.
قبض و بسته
همینه؟ حالا یکی از هم خود از حال فرد و توضیح میدن که از حالات قبض و بسته رو تو فرد و توضیح میدن. قبل از اینکه اون حالت بیاد مستربه که کی میاد، منتظره، غم و اندوه داره که آقا کی میاد، یه آشوب فکری داره، منتظره این رویداد مهمه. یه بار وجدان علی اومده، اومده حالش گرفته شده، حالش گرفته شده که آچه رفت، این حالت رفت. ثم
از خود عبادت میبره یا نه، یا حال جدیدیه که
یا حال جدیده در کنار اون عبادت است.
و اینجا روش مگه هستی شناسه و فلسفی نیست؟ از شهود داره استفاده
میکنه؟ نه شهود، نه که فلسفه که نیست، که نه کدومش فلسفه.
مگه بحث فلسفی
نیست دیگه، کود من دارم میگم که 98 9 10 اصلا بحث فلسفی نیست که، فاین حرف عملی، این مقصد نمت نو افان عملیه، فلسفه نی، چه فلسفه نی از نیست. السلام علیکم و رحمت الله.
فرمایید که
بودا داشته باشید، من هم ولی فرمایید که بودا داشته باشید، من هم ولی فرمایید که بودا داشته باشید.